بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم درس رسائل اصول دو پایه 8 جلد 3 صفحه 331. نعم ذکر جماعت من الاصحاب مسئله معتاد الموالات فی غسل جنابه اذا شک فی الجزء الاخیر کالعلامه و ولده و شهیدین و المحقق الثانی و غیرهم قدس الله اسراره. موضع دومی که از مواضع سبعه در حال پیگیری این بحث بودیم مربوط به محل شیء مشکوک بود. نظر شیخ بر این بود که محل شیء مشکوک عبارت از اون رتبه و جایگاهی که مقرر شده برای اون شیء، حالا یا به حکم عقل یا به حکم شرع یا به حکم عرف، در رابطه با احکامی که بر اساس عادات شخصی خود مکلف به انجام میرسه. شیخ فرمودن که اینجا مخالفت زیادی با اطلاقات روایات به وجود میاد. اگر بخوایم عادات رو هم پاش رو در بحث قاعده فراغ بگشاییم و باز کنیم، به این معنا که مستلزم یک سری از فروعاتی میشه که هیچ فقیهی ملتزم به این فروعات نشده و با اصل و اساس روایات معارض است و معاند است. البته بعضی از اصحاب امامیه هستن که ممچون علامه و فرزندشون محقق ثانی، فخرالمحققین و شهیدین و محقق ثانی و به تبع اینها بعضی از علمای دیگر، اینها هستن که اومدن برخلاف نظر علما و فقها قائل به اجرای اصالت اجرای قاعده فراغ شدن در رابطه با احکامی که بر پایه عادات شخصیه داره انجام میشه. خب اصل مثلا در رابطه با مسئله کسی که عادت به موالات در غسل جنابت داره، توی مسئله خاص اینها آمدن گفتن توی این فرد انسان باید به شک خودش اعتنا کنه و عادت این شخص متنابهه، پس محل عادی هم ارزش داره و جای قاعده فراغ است. شیخ میفهمد من کلمات این بزرگان رو پیدا نکردم، در غیر از بحث غسل جنابت کلامی از اینها نیافتم که بدونم دلیلش چیه، بر چه اساس اینها این حرفو زدن. تنها چیزی که به دست من رسیده استدلالی است که فخرالمحققین پسر علامه کرده در مسئله عادت به موالات غسل جنابت و گفته مختار من اینه که یه همچین شخصی، همچین کسی به شکش اعتنا نکنه و قاعده فراغ رو جاری کنه. دلیلی که برای این استدلال آورده فخرالمحققین اینه، میفرماید چون که خرق عادت کردن مخالف با اصل، یعنی مخالف با ظاهره، چون ما اجازه نداریم برخلاف ظاهر حکم کنیم، بنابراین خرق عادت موجب خلاف ظاهر میشه. تنها چیزی از این علما به دست اومده واقعا کلام فخرالمحققین. شیخ در پایان این بحث میفرماید که اون چی که به نظر من صواب و درست به نظر میرسه اینه که ما در این گونه موارد در بحث عادات شخصی التفات به شک بکنیم، شک رو محلی از اعراب بهش بدیم و به تبع قاعده فراغ دیگه در اینجا جاری نمیشه، چون شک محلی از اعراب پیدا میکنه. گویا مستشکلی میاد به این کلام شیخ اشکال میگیره که شیخونا پس این روایت رو شما چی میفرمایید که اگر امام میفرماید که هوهین یتوزع از کرومن هین یشد، اگر یه شخصی در حین وضو گرفتن ملتفتتر و متوجهتر بود تا اون زمانی که از وضو فارغ شد و شک کرد، اینجا که قاعده فراغه، اینجا که امام میفرماید به شک التفات نکن، این که مخالف حرف شماست که میگه به شک التنا کن التفات کن. شیخ پاسخ میداد به این اشکال مقدر که بله، این از باب قاعده فراغ هست این روایت، اما در واقع امام میخواد این رو از باب تقدیم ظاهر بر اصل ما گوشزد کنه، که شما هر جا در مقابله با این قرار گرفتی که آیا اصل عملی استصحاب جاری کنی اینجا یا بنا رو بر ظاهر کلام امام بذاری و قاعده فراغ جاری کنی، میگه از باب ظاهر کلام امام شما در اینجا به این روایت نگاه کنی و قاعده فراغ جاری کنی و ظاهر رو مقدم بر اصل استصحاب کنی، اگرچه عمل کردن به تمام شؤون و ظواهر این روایت مشکل به نظر میاد. چرا؟ چون اگر بخوای از تمام زوایای این روایت نگاه کنی مستلزم تأسیس یه سری فروعی میشه که هیچ فقیهی به دام ملتزم نشده و دوباره همون اشکال باقی میماند. اما از این باب به این روایت نگاه کنید که بله این از باب قاعده فراخ هست، ولی از این جهت که ما ظاهر رو بر اصل مقدم بداریم، اصل عملی استثاب. و در پایان هم مرحوم شیخ نظر نهایی خودش رو اعلام می‌فرماید که در این گونه مواردی که عادات شخصیه در میان بیاد، شما بایستی به التفات به شکتون کنید و قاعده فراغ رو جاری نکنید. نعم ذکر جماعت من الاصحاب مسئلت معتاد الموالات فی غسل الجنابه ازا شک فی الجزء الاخیر. جماعتی از اصحاب امامیه مسئله عادت پیدا کردن به موالات رو در غسل جنابت، اونم زمانی که شخصی شک در جزء آخریش یعنی غسل سمت چپ بدن کرد، اومدن در اینجا این مسئله رو ذکر کردن و حکم رو دادن که به این فرد در این صورت بایستی به شک خودش اعتنا نکنه و محل عادی هم ارزش داره و قاعده فراغ رو جاری کند. اینها کیا هستند؟ کل علامت و ولدهی و شهیدین و المحقق ثانی و غیرهم قدس الله اسرارم. و استدل فخرالدین علی مختارهی فی المسئله. در میان این جماعت جناب فخرالمحققین پسر علامه رو ما میبینیم که در مسئله اعتیاد به موالات در غسل جنابه نظر مختار خودشون رو دوچار با استدلال آوردن، بر نظر مختارشون استدلال کردن. نظر مختارشون چیه؟ که به شکش اعتنا نکنه و قاعده فراغ جاری کنه. البته بعد صحیحت زرارت المتقدمه، بعد از این که فخر المحققین روایت صحیح زراره که ابتدای بحث آوردیم و اونجا پیشکش کردن، استدلالشون بر این پای است، به انه بیان از استدلال، به انه خرق العادت علی خلاف الاصل، خرق عادت کردن بر خلاف اصل یعنی بر خلاف ظاهره، اما اجازه نداریم بر خلاف ظاهر عملی انجام بدیم و خرق عادت کنیم. لذا اینجا عادت باید جریان و سیران داشته باشه. ولکن لا یحزرنی کلام منهم فی غیر هذا المقام. اما شیخ می‌فرماید اون چه که مهمه اینه که از کلمات این علما در غیر از این مقام، یعنی در غیر از بحث عادت به غسل جنابت، من چیز دیگری پیدا نکردم، دستم نرسیده. فلا بد من التتبع و تأمل، چاره ای از تتبع و تأمل نیست، بگردید شاید شما چیزی در این رابطه از زبان این آیون یافتی. نظر نهایی خودش رو در پایان این بحث می فرماید که والذی یقرب فی نفسی عاجلا هو الالتفات الی الشک. می فرماید اون چه که به نظر من قریب به ثواب، یقرب الی الثواب به نظر می رسه، اونم به صورت یک راهکار عالج، هو الالتفات الى الشک، این است که شما به شکتون التفات کنید و قاعده فراغ رو در بحث عادات شخصیه جاری نکنید. و این کان الظاهر من قوله علیه السلام فی ما تقدم و حین یتوضع اذکر من حین یشک ان هذه القاعده من باب تقدیم ظاهر علی الاصل. همون پاسخ از اشکال مقدره که می‌فرماید اگرچه ظاهر از این کلام شریف امام در اون روایتی که گذشت هو حین یتوضع اذکر من حین یشک، یعنی این شخص هنگامی که وضو میگیرد ملتفت‌تر و متوجه‌تر از اون زمانی هستش که بعد از وضو شک میکنه، این روایت مخالف التفات ما نیست، اگرچه این روایت ان هذه القاعده ظاهر از این قول امام در این روایت متقدم این است که این قاعده یعنی قاعده فراق در این روایت هست، اما از باب تقدیم ظاهر بر اصل می باشد. اینجا امام خواسته ظاهر رو بر اصل استصحاب مقدم بشمره و بگه اینجا قاعده فراق مقدم نه اصل استصحاب، و این ربطی به بحث ما نداره که بگیم نه در اینجا امام میخواد بگه التفات به شکت ننما و ما میخواییم بگیم التفات به شک بکن. این روایت ماله اون تقدیمی است که امام منظور نظرش هست. فهو دائر مدار ظهور نوعی، در واقع این قول امام علیه السلام دائر مدار یک ظهور نوعیه است، یک ظهور نوعی است که نوع افراد متوضعین ظاهرا در حال وضو متوجه و ملتفت تر هستند تا زمانی که بعد از وضو شک میکنه. ولو کان من العاده، اگرچه این ظهور نوعی در این کلام امام برخواسته از عادات باشه که این هم اشکالی نداره. لکن العمل به عموم ما یستفاد من الروایت ایزن مشکلون، اما چه کنیم که عمل به عمومات اون چیزهایی که از همین یه روایت استفاده می شود عمل کردن به همش مشکله. چرا؟ چون میخوای تمام ابعاد و زوایای این روایت رو بگیری مستلزم تأسیس یه فروعی میشه که دیگه فقها بهش ملتزم نمیشن. فتعمل، دقت کن در این روایت، حواست رو جمع کن که فقط از این باب از این روایت استفاده کنی، از باب تقدیم ظاهر بر است. ولی احوت و ما ذکرنا، خلاصه بنابر احوت نظر ما اون چیزیست که ذکر کردیم، یعنی التفات به شک بکن تو مسائل عادیه و قاعده فراغ رو جاری منه. الموضع الثالث، موضع سوم در رابطه با این استش که آیا در قاعده فراغ، در قاعده تجاوز، دخول در عضو غیر مشکوک هم معتبر هست یا معتبر نیست؟ به این معنا که شما در یه عضوی در عملی شک کردی، بعد از اینکه از اون عمل فارغ شدی آیا حتما باید وارد یه عمل دیگه هم بشی در چیزی که شک نداری ورود بکنی، یا نه همین که از محل تجاوز کردی برای شما بسه؟ این موضع سوم ماست. خب در این دخول در عضو یا جزء غیر مشکوک سه تا حالت متصوره. حالت اول اینه، دخول در غیر با تجاوز از فعل متحد است، یعنی همون موقع که از عمل فارغ شدی، از محل عبور کردی، در واقع داخل در غیر اون عمل شدی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که شما شک کنی در اتیان جز آخر یک عملی پس از فراغت از اون عمل. مثال دقیق ترش اینه، شک که در جز آخر روزه ماه رمضان کنی، البته لو سلمنا لو فرزنا، اگر فرض شود که، اگر فرض کنیم که روزه اجزایی داشته باشد، اگر فرض کنیم روزه جز زمانیاتی است که اجزا داره، اینو بپذیریم، شک کنیم تو جز آخر روزه ماه رمضان، کی شک میکنیم؟ پس از تمام شدن روزه آن روز. در این صورت اول، تو این حالت اول فرمودن معتبر است دخول در غیر، اینجا حتما باید در غیر داخل بشی و شک شما معتبر بشه. در واقع کفایت مجرد تجاوز از محل تو این مورد معنایی نداره. شما وقتی که روزت تموم میشه در واقع تموم شده دیگه، میخوای کار دیگه شروع کنی میخوای نکنی، اینجا فراغ از عمل با همون دخول در غیر برابره، اتحاد داره. پس تجاوز از محل، کفایت مجرد تجاوز از محل برای ما معنایی نداره، چون که فراغت از عمل و عدم اشتغال به یه عمل دیگه همون دخول در غیر به حساب میاد، فرقی با اون نداره. بنابراین حکم این صورت اول اعتبار دخول در غیر است. حالت دوم اینه، دخول در غیر با تجاوز از فعل متحد نیست، اما در عین حال تصمیم نهایی هم با تجاوز از محل، تصمیم گیرنده اینه که از محل تجاوز کردی یا نه. مثالش اینجاست، پس از دخول در قنوت و بدون فاصله شک کنی که سوره رو خواندی یا نخواندی، در این حالت میفرماید قطعا دخول در غیر معتبر است. که البته در من شیخ متعرض این حالت نمیشه، به خاطر اینکه پر بدیهی است و پر واضحه که شما از دخول در قنوت پیدا کردی، شک که در سوره کردی، حتما داخل در عضو غیر مشکوک شدی دیگه، حتما دخول در عضو غیر مشکوک یعنی دخول در قنوت معتبر هست، و الا اصلا شک شما که در اینجا دیگه شک به حساب نمیاد. بنابراین این حالت دوم هم قطعا دخول در غیر درش معتبر هست. حالت سوم، دخول در غیر با تجاوز از فعل متحد نیست مثل حالت دوم، اما با این فرق که تصمیم نهایی با تجاوز از محل دیگه نیست. مثالش اینه، شما بعد از خاتمه نماز به اندازه زمانی یک سوره از نماز گذشتی، اونگاه در خواندن سوره شک میکنی، یه فاصله زمانی یه سوره گذشته، دوز شک میکنی سوره رو خوندی یا نخوندی، اینجا حکم چیه؟ شیخ میگه بستگی داره. اگر شما دو تا روایت صحیحه اولی رو نگاه کنی، دو تا صحیحه اول میان که آقا دخول در غیر معتبر، روایت موثقه رو بخوای نگاه کنی، روایت موثقه میگه دخول در غیر معتبر نیست. بستگی داره کدوم روایت رو بگیری. حالا دو تا روایت صحیحه اول، احتمال اینه. میگن تو این دو تا صحیحه اول ما میبایستی تقیید کلام امام رو هم کنیم بر قاله، اون قیدی که امام در اونجا زده حمله بر اغلب مواردش بشه. یعنی چی؟ یعنی چون که قالب حاصل شدن تجاوز از محل که امام گفته، قالب تجاوز حاصل شدن از محل به سبب دخول در غیر است، از آن به دخول تعبیر میشه، از آن به دخول تعبیر میشه. مثل همین افعال نمازی که ما انجام میدیم، مثل افعال نماز که خروج از آن غالبا با دخول در غیر محقق میشه. تو افعال نماز یه فعل رو تمام میکنی میری وارد فعل دیگر میشی دیگه، وارد جزء دیگر میشی. در این صورت این هم در صورت این هم مجرد تجاوز از محل برای ما کافیه. پس این حملیست و احتمالیست که تو این دوتا صحیحه میتونیم بدیم. مخلص کلام مقتقید امام رو تو این دوتا صحیحه شما باید حمله بر غالب کنی که غالبا پایان بردن یک فعلی و یک جزئی در یک عبادتی منجر به شروع و ورود در جزء دیگر میشه. غالبا این گونه است. وقتی که غالب این گونه باشه در این صورت تجاوز از محل بر ما کفایت میکنه. این دوتا صحیحه. اما روایت موثقه‌ای که اطلاق داشت، تو این روایت هم، تو این روایت موثقه هم اگر مطلق این کلام رو حمل بر قالب بکنیم، در این صورت دیگه ما به این اطلاق نمیتونیم عمل کنیم، حکم به این اطلاق نمیشه. چرا؟ چون قالبی این گونه هسته. پس چیکار باید بکنیم؟ میگیم هیچی، چون احتمال این داره که ما این مطلق این کلام رو حمل بر قالب کنیم.